بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، تحقیق مسئله وسواس در نیت و در اعمال و عبادات. فرمود بزرگوار عبدالله نوامه، تا به اینجای کتاب مبارک وسواس ناشی از الغای شیاطین ساکن در عرض عادت هست در انسان، که انسان را به غفلت و به نسیان مبتلا می کنند، از عملی که در اون عمل جاری هست به عمل دیگر، که هم اون عملی که انسان در اون جاری هست فاسد کنند و هم انسان را از اعمال دیگرش باز دارند. و فرمود که وسواس علائمی داره، از جمله علائم وسواس این هست که شخص در یک نوع خاص از عبادات این وسواس را به کار میبره و در بقیه عبادات این نوع وسواس را جاری نمی کنه. بعد بزرگوار عبدالله نوامه به علاج و معالجه وسواس پرداختن که به چه طریق شخص می توانه این داء عضاد را، این درد علاج ناپذیر و مشکل علاج را درمان بکنه. بعد رسیدیم به این نقطه که چرا وسواس در یک نوع و جهت از اعمال و عبادات جاری میشه و در تمام اعمال و عبادات جریان نداره. این سر عجیب غریبی هست که انشاءالله یک مقدارش را دیشب تحقیق کردیم و انشاءالله به توفیق امام علیه السلام و تفهیم حضرت صلوات الله علیه انشاءالله مقدارش را هم امشب تحقیق میکنیم. و این مطلب از همون حدیثی بود که بزرگوار شاهد بر مدعا ذکر فرمودن که آمد خدمت امام علیه السلام و درباره وسواس در نوع عمل خاصی سوال کرد، که مثلا در وضو گرفتن، در نماز خواندن مبتلا به وسواس هست، شک میکنه و متعدد این را اعاده میکنه، آیا این عمل ناشی از وسواسه یا مثلا ناشی از احتیاطه؟ چون بعضی از افراد تعبیر میکنن این بیماری را به اسم احتیاط، به اسم دقت نظر. حضرت فرمودن که اگر در نماز خودش، در این نوع عبادت خودش این اعاده را به کار میبره، چرا این اعاده را در پرداخت زکاتش انجام نمیده؟ چرا زکاتش را چندین دفعه پرداخت نمی کنه؟ چرا اینجا این دقت نظر را نداره؟ و از همین فرمایش امام علیه السلام بزرگوار خلاصه بنا فرمودن که در اینجا سر این مطلب را توضیح بدن و انشاءالله میرسیم که چه نقطه حکمی حضرت در این فرمایش بیان فرمودن که چرا به زکات مثال زدن. در سر این مطلب که چرا وسواس در یک جهت یا در جهات خاص از اعمال جاری میشه و در تمام جهات جریان نداره، بزرگوار علالله نوامه فرمودن که مقام بالا، مقام کلی نسبت به مقام پایین و مقام جزئی عمومیت داره، مقید به قید خاصی نیست. مثال زدن به روح حیوانی و روح نباتی، روح حیات و روح نباتی. فرمودن که روح حیات یک جوهری هست، یک حقیقتی هست که به کل خودش، به کله هم شنوا هست، هم بینا هست، هم زائر هست، کشنده هست، هم شام هست، گوهارا درک میکنه، به کل خودش لامس هست، لمس داره و مقید به قید خاصی نیست از این ادراکات و از این حواس. ولی وقتی در بدن جاری میشه، به بدن تعلق میگیره، در بدن هست که در هر عضوی مقید به یک قید خاصی میشه. در چشم مقید به قید بینایی میشه، دیگه اینجا شنوایی از این سر نمیزنه، قید بینایی در اینجا ظاهر میشه. در گوش مقید به قید شنوایی میشه، دیگه قید بینایی در گوش ازش صادر نمیشه. در هر عضوی مقید به یک قید خاصی میشه. این حکمت داره، این نکته داره، باید این نکته را بهش مستمسک بشیم، محکم بگیریم، چون در بقیه عبارات با این سر کار داریم انشاءالله. پس هر کلی نسبت به جزئی کلیت داره، عمومیت داره و قید نداره. این روح حیات. بعد بزرگوار علالله نوام مثال زدن به روح نباتی، فرمودن که خواص روح نباتی، قوه های روح نباتی چه هست؟ یکی جاذبه، یکی حازمه، یکی دافعه، یکی ماسکه. قوه های دیگه مثل ملبیه و خواص دیگرش مثل زیادتی و نقصان دیگه در همین چهار قوه این را بررسی فرمودن: جاذب، دافع، حازم و ماسک. فرمودن که وقتی قوه نباتی به یک گیاه تعلق میگیره، یک گیاه میبینیم زنده میشه، شروع میکنه به جذب مواد غذایی، به هضم این مواد غذایی، مواد غذایی را دگرگون میکنه، تغییر شکل میده، بعد مواد مفیدش را، تغییر شکل داده شده را امساک میکنه، ماسک میشه، نگه میداره، مواد زائد را دفع میکنه. میبینیم این خاصیت ها در این گیاه ظاهر میشه: جاذب، دافع، حازم و ماسک. فرمودن که این جذب و این دفع و این هضم و این امساک قید و ویژگی عنصر خاصی هست. مثلا فرمود آتش جاذبه، آب دافعه، هوا حازمه، خاک ماسکه. ولی وقتی که روح نباتی تعلق میگیره، روح نباتی نمیگه من فقط با خاک سر کار دارم، هوا تو برو، آتش تو برو. میگه من با همه تون سر کار دارم، همه تون را سر جا می نشانم، همه تون را تربیت میکنم. مقید به یک قید خاصی نمیشه. این مثال دوم. بعد بزرگوار علالله نوامه مثال را جاری فرمون در نوام ربوبیت، در حیث ربوبیت و حیث انیت که با این سر کار داریم. گفتیم برای اینکه مطلب را بفهمیم رجوع کردیم به رساله اصول فقه از مرحوم آقای همدانی علالله نوامه که شارح و مبین این بیانات بزرگواره. ما هرچی از این بزرگوار بفهمیم میتوانیم بفهمیم، اگر نفهمیم حقیقتا نمیتوانیم عبارات بزرگواران را درک کنیم. رجوع کردیم به این بزرگوار عدالله نامه. بزرگوار در رساله اصول فقهشون در رابطه با یکی از موارد فقهی، یکی از اصول فقهیه که در بین فقها مشهور هست، که احکام را استخراج میکنن، یکی از اصول و قوه ها قوه عقله. به واسطه قوه عقل بعضی ها، یعنی کلیتش که مورد قبول همه هست، حالا در جزئیاتش دعوا هست، یکی از قوه هایی که باش فقه استنباط میشه، در فقه سر و کار داشته میشه، قوه عقله. بزرگوار علی الله نقامه بررسی فرمود قوه عقل را، که شارع مقدس تا چه اندازه اجازه داده به ما که از عقلمون در دین استفاده کنیم. یک جای بیشتر اجازه نداده. ما تا یک حدی میتوانیم از عقل در دینمون استفاده بکنیم، از زیر جای بیشتر همچون اجازه ای نداریم. صریح آیه قرآن، ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. هیچ مؤمن، مرد مؤمن و زن مؤمن اجازه نداره وقتی خدا و پیغمبر حکمی را صادر کردن دیگه به عقلش رجوع کنه. اینجا عقل ممنوع میشه از ورود کردن. فرمود چرا؟ عقل که قوه تشخیصه، تشخیص حق از باطله، همه این را قبول داریم، چرا اینجا عقل نمیتوانه ورود کنه؟ بعد مثالش را متعدد از همین بیانات بزرگوار و از جامعه‌ای که درش زندگی میکنیم، از این نوع مردم، مثالش را متعدد دیدیم. مثلا در یک موضوع دیدیم که وقتی میخوان یک قانونی را وضع بکنن، 10 نفر موافق این قانون میان سخنرانی میکنن، دلیل میارن، برهان میارن که قانون خوبی هست. دیدید در مجالس قانون گذاری 10 نفر موافق دلیل میارن، توجیه میکنن که این خیلی خوبه، 10 نفر مخالف همونجور دلیل میارن، دلیل عقلی، و توجیه میکنن که خیلی بده. چجور هست که همه با عقل این را به کار میبرن ولی این عقل اینجا کارایی نداره؟ بعد در تجربه میبینن که مثلا حق با موافقین بود یا حق با مخالفین بود. چرا اینجا عقل نتوانست ورود بکنه، نتوانست تشخیص بده؟ در رساله اصول فقه خیلی مطلب مهمی هست، با همین مطلب ارتباط مستقیم داره. در رساله اصول فقه فرمودن که عقل از کجا ناشی شده؟ عقل اولش و اصلش و منبعش از اول ما خلق الله ناشی شده. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور نبی که یا جابر. عقل شأنش و اصلش مال محمد و آل محمد علیه السلام. این شأن عقله و اصل عقله. این بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین، 14 نفس مقدس در ملک خدا، این بزرگواران اعتدال حقیقی دارند. بعد از این بزرگواران احد الناس، حتی از انبیاء علیهم السلام، این نوع اعتدال را نداره. اعتدال حقیقی در ملک خدا که مقید به هیچ قیدی نیست، چون کلی ملک خدا محمد آل محمد علیه السلام. اعتدال حقیقی اینجاست. از اینجا، از این 14 نفر که رد بشیم، گذر بکنیم، از انبیاء علیهم السلام، اولیا، اگرچه معتدل هستند ولی به این طور اعتدال نداره. فعصا آدم ربه فغوا. آدم این نوع اعتدال را نداره، اسیان کرد، اسیان کونی داره، انحراف در کون داره. دیگه وقتی آدم علیه السلام این نوع انحراف را داره که ما دیگه اصلا منحرف مرخصیم ما. پس از انبیاء علیهم السلام به بعد انحرافات شروع میشه، و مخصوصا در ما عناصی، ما هر کدوممون یک نوع مزاج و یک نوع طبیعت بر ما غالبه. ما بعضی همون سودابی هستیم، بعضی همون صفرابی هستیم، بعضی همون کسلیم، تنبلیم، بعضی همون خلاصه زیادی معاشرتی هستیم، بعضی هم زیاد گوشه گیریم. هر کدوممون یک مزاج خاصی داریم، منحرفیم. این مزاج ما، این طبیعت ما، عینک ماست که ما از پس این عینک عقل را به کار میبریم. برای همین نمیتوانیم در جزئیات درست تشخیص بدیم، چون از پس عینک صفرا عقل را به کار میبریم در مسائل، از پس عینک بلغم عقل را به کار میبریم در جزئیات. برای همین هست اینها دلیل ها توجیهات همه موجهه، ولی هر کسی از دید خودش، از اون خاصیت، مزاج و طبع خودش نگاه میکنه به مسائل و نمیتوانه درست تصمیم بگیره. ما عقلمون را فقط میتوانیم در کلیات جاری کنیم، یعنی در جایی که مقید به قیود ما نباشه، در همون جایی که مقام محمد آل محمد علیه السلام دیگه در قید ما جاری نشه. ما میتوانیم با عقل بفهمیم که روز غیر شبه، میفهمیم سیاهی غیر سفیدیه. ما با عقلمون کلیات را خوب تشخیص میدیم و یقین میکنیم، یقینیات ما به واسطه عقل کلیات را خوب تشخیص میدیم، ولی در جزئیات نمیتوانیم عقل را جاری کنیم. پس این از همین مثال روح نباتی و روح حیوانی، عقل کلی هست، وقتی که تعلق میگیره در جزئیات، وقتی عینک جزئیات، قید جزئیات جلوش را میگیره، پرده میشه، دیگه نمیتوانه جاری بشه. اینجا بزرگوار علالله نقامه فرمودن به همین نسبت روح ایمان جهت خدایی و نفس اماره از جهت خودی. شخصی که با طبایع خودش، با مزاج خودش به مسائل دین برخورد میکنه، یک ایمان داریم، میدانیم، اعتقاد داریم، باید در مسائل دینمون با ایمان رفتار بکنیم، یعنی اون چیزی که رضای خدا و اولیاء خداست، امتثال امر خدا و اولیاء خدا، این را همه اعتقاد داریم. ولی وقتی به مقام عمل میرسیم، در مقام عمل از پس طبع خودمون و مزاج خودمون این را آلوده میکنیم، برای همین عباداتمون خالص نمیشه. برای همین امام مثال زد، چرا این شخص چند بار زکات پرداخت نمیکنه؟ چرا؟ چون وسواس ناشی از سوداست. انسان سوداوی بخیله، انسان سوداوی با چشم بخل به مسائل دینش نگاه میکنه، جاهایی که دین دستور به بخل و انصاف داده خوب میگیره، محکم میگیره، ولی جایی که دین دستور به سخاوت داده، به عطا کردن داده، اینجا رو نمیتوانه خوب بگیره، چون این برخلاف مزاجشه. حضرت فرمودن چرا زکات را چند بار پرداخت نمیکنه؟ چون زکات برخلاف، ادای زکات برخلاف سوداست. ولی روح الایمان چه میگه؟ روح الایمان میگه که هر طبعت را باید در جایی به کار ببری که خدا راضی باشه. فرمود مرحوم آقای همدانی عبدالله نوامه، بخیل بودن صرفا چیز بدی نیست، انسان بعضی جاها باید بخیل باشه، انسان نباید قدوم حق را به دست مخالفین بده، باید بخیل باشه. مکار بودن همه جا جای کار بدی نیست، تقیه کردن یک نوع مکره، انسان باید در مقابل دشمنان دین مکار باشه، تقیه به کار ببره، در مقابل دوستان خدا مکار نباشه. پس هر کدوم از اینها در جای خودش باید که وقتی روح الایمان غالب میشه، روح الایمان میگه هر طبعی را، هر خاصیتی را باید اونجوری به کار ببری که رضای امام زمان صلوات الله علیه، طبع من، مزاج من، میگه هر چیزی را اونجور به کار ببر که اون را تو دوست داری، خوشت میاد، به دلت مینشینه. از اینجا انسان وسواسی میفهمه همین مثالی که امام علیه السلام زد. ادامه عبارت بزرگوار میفرماد که، تا به اینجا را خوندیم، فرمود که و کل دان خاص و کل عاد عام، هر مرتبه پایینی خاصه و هر مرتبه بالای عمومیت داره. فانت اذا کان احتیاطک و تعمقک فی شیء خاص او اشیاء خاصه فعلم انه من جهت تبایعک و خصوص بعد جهات نیتک. میفرماد که اگر تو احتیاط تو و تعمق تو، این دقت نظر تو در یک جهت خاص، این همه دقت نظر را به کار میبری، پس بدان که این دقت نظر از جهت طبیعت خودته، این از هوا و هوس توست، نه از ایمان تو، نه از خوف خداست. من جهت تبایک و خصوص بعد جهات نیتک، این از خودی توست، از نیت توست که این دقت نظر را به کار میبری. بعضی جاها اینقدر دقت نظر نباید به کار برد. در همین مسئله قرائت در نماز مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه می‌فرماند که نباید به خصوص بر سر هر حرفی، هر سر هر لفظی که برسی وسواس بکنی، باید این ملکه بر تو بشه که ها را با بوه قرائت کنی، صاد را با سفیر قرائت کنی، به ها میرسی، اینقدر این ها را شدید میکنه میشه خ، اینقدر این صاد را شدید میکنه میشه شین، که گفت این همه دقت نظر، این همه زور زدن میخواد. امام صادق اینجور نماز میخواند. فرمود که یک روش بزرگ برای تعدیل مزاج این است ببینیم سلوک ائمه علیهم السلام چه بوده. امام صادق اینجور وضو میگرفت، امام صادق اینجور جهت قبله را تعیین میکرد، هر کار حضرت میکرد ما همون کار را بکنیم. اینقدر اینها را، اینقدر این صاد را، اینقدر این وضو گرفتن را میخواد وضو بگیرن، میگه آقا دست من خیس، شیر آب هم خیس، اگر دستم به شیر آب بخوره این خیسی به خیسی اتصال برقرار میکنه. این روش امام صادق علیه السلام بوده، یا این وسواس در دینه. میفرماد این تعمق تو، این شدت عمل تو، اگر در بعض از جهات خاصه، چرا در زکات دادن این نوع وسواس را نداری؟ چرا چند بار زکات نمیدی؟ چرا چند بار وضو میگیری؟ چرا چند بار نماز میخوانی؟ چرا چند بار زکات را پرداخت نمی کنی؟ همون فرمایش امام صادق علیه السلام. فرمود که لم یکن مخصوصا به شیء فانت اذا کان احتیاطک و تعمقک فی شیء خاص او اشیاء خاصه فعلم انه من جهت تبایعک و خصوص بعد جهات نیتک، بدان که از جهات تبایع تو و خودی توست این دقت نظر. فلو کان ذلک من جهت عقلک المحيط بالكل و من حيث ربك المستعلي على جميع جهات نيتك لم يكن مخصوصا بشيء او اشياء خاصه. اگر این تعمق تو، این دقت نظر تو از جهت عقلت باشه که محیط به کله، از جهت ربوبیت تو باشه، از جهت ایمان تو باشه که بر جهات نیت تو استعلا داره، استیلا داره، نباید مخصوص به یک کاری باشه. چرا فقط با فلانی و فلانی این حد از رفاقت داری؟ چرا با مثلا اون شخص دیگری که مؤمن ایمانش از او بیشتره این حد از رفاقت را نداری؟ چون رفاقت تو بر حسب سلیقه خودته، نه بر حسب ایمان طرف، بر حسب مزاج خودت، با اینه که خودت رفیق نگاه میکنی، پیدا میکنی. چرا در زکات این همه دقت نظر نداری؟ چرا در خمس این همه دقت نظر نداری؟ چرا در حقوق اخوانت این همه دقت نظر نداری؟ چرا در رفتار با والدینت این همه دقت نظر نداری؟ اگر دقت نظر همه جا باید باشه. و ذلک مثل ما ترا من الرجل، می فرماد این مثل همون مطلبی هست، یا مثل اون مطلبی هست که می بینی یک مردی را، انه معتن به صلاته، بی نهایت اعتنا به نمازش داره، غیر مبال به ترک صوم، اینقدر اعتنا به روزه داشتنش نداره. چرا روزه های مستحبی را زیاد نمی گیری؟ چرا به نماز این همه ور میری، این همه دقت نظر می کنی، این همه در اینجا وسواس به خرج میدی؟ او مسرن عدا صومه غیر مبالن به منع زکاته، یا میبینی که اصرار داره بر روزه گرفتن، میبینی چیز ارزانیه، چیز مفتیه، خوبه، غذا نمیخوریم، خرج ما کمتره، چرا به بقیه دینت، به زکات این همه اعتنا نداری؟ چون اینجا باید پول بده. چرا به خمس این همه اعتنا نداری؟ چرا به حقوق اخوان این همه اعتنا نداری؟ و تراه شدید التعمق فی طهارته غیر مهتم من به حجه، در وضو میبینی وسواس داره، بی نهایت وسواس داره، در حج رفتنش این همه وسواس نداره. چرا کربلات رو این همه وسواس نداری؟ در زیارت رفتن، در خدمت امام مشرف شدن این همه وسواس به خرج نمیدی؟ فلا تحسبن شيئا من ذلك من التقوى بوجه. پس فکر نکن این از تقوایی هست که داری، این خوف خدا نیست، این سلیقه توه، خودی توه، هوا و هوس توه. اصلاحش کن، به جای اینکه اسمش را عوض بکنی، توجیه بکنی، خودت را، خودمون را اصلاح کنیم. خودم از همه خرابترم، من از همه شما خرابترم. به جای اینکه توجیه بکنم، ای تعویل بکنم، ای خودم را توجیه بکنم، اصلاح بکنم. و ان للناس تبایع و عادات یجرون علیها، میفرماد مردم بر حسب طبیعت و سلیقه هاشون جاری میشن. پس یک نقطه بسیار حائز اهمیت بود که گفتیم شاهد بر این نقطه فرمایش امام صلوات الله علیه. تمام کارهامون را، عقایدمون را، نوع فکر کردنمون را، نوع بندگی کردنمون را، میزانش را حجت ها علیهم السلام قرار بدیم. ببینیم ائمه علیهم السلام در احادیث، در سلوکشون، در سیرتشون بخوانیم. مثلا اگر حضرت میفرماد من فلان قد پول میدم عطر بخرم، میفهمیم اینقدر پول دادن به عطر اینجا اسراف نیست. ولی در یک جای دیگر حضرت میفرماد اگر دو تا اسب باشه، یکی 10 درهم، همون اسب مثلا باشه 1000 درهم، این 1000 درهم پول دادن به اسب دیگر این اسرافه. وقتی دو تا ماشین داره کار یکسان انجام میده، یک نوع امنیت داره، یک نوع کارایی داره، یکی 10 برابر قیمت دیگر داره که مثلا برندش فلان چیز هست، این اسرافه، این حق برادر دینیه. میفرماد اگر این را اسراف بکنه، خدا این مال را ازت میگیره اگر مؤمن باشی، اگر مؤمن نباشی خدا خزانت میکنه، بیشتر هم میده. پس ببینیم اسراف یعنی چه، در کجا باید دقت نظر کرد، کجا باید که سختگیری کرد، کجا باید آسانگیری کرد. میزان ما، معیار ما سیرت ائمه علیهم السلام. انشاءالله امام زمان علیه السلام، خود حضرت، هممون را انشاءالله کمک کنن، از همه بیشتر منه، از همه رو سیاه‌تر، و انشاءالله حضرت کمک کنن که این انحراف طبایعمون را، انحراف مزاجمون را که بهش مبتلا هستیم، انشاءالله در حد وسعمون، در حد اون قابلیتی که داریم، انشاءالله حضرت خودشون تعدیل بفرمان و تصحیح بفرمان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.